ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. نمایندگان نزدیک به سپاه می‌گویند برکناری حسین طائب عادی و طبیعی است. نشست 7 کشور مهم صنعتی جهان در سایه جنگ اوکراین در آلمان آغاز به کار کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حد اقل بگیرها شدند. این تجمع ها در اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت برگزار شد. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حد اقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حد اقل بگیرها هستند. همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه میگویند برکناری حسین طائب از این سمت طبیعی و عادی است. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه روز یکشنبه گفت این سمت برای حسین طائب مدت زمانی داشت و تنفیذ سمت آقای طائب به آقای کاظمی طبیعی است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب گردش نخبگان توصیف کرد. روزنامه این جوان نزدیک به سپاه نیز در یادداشتی از برخی چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی از جمله حمید رسایی نماینده اصولگرای پیشین مجلس به دلیل استفاده از واژه‌های عزل و برکناری در مورد این موضوع انتقاد کرد. رهبران 7 کشور مهم صنعتی جهان موسوم به گروه 7 از امروز یک شنبه به مدت 3 روز برای برگزاری نشست سالانه خود در آلمان گرده هم آمدند. آغاز به کار این اجلاس در شرایطی بحرانی تر از پارسال و در حالی انجام می شود که جنگ اوکراین و رکود اقتصادی بر روی این اجلاس سایه افکنده است. همزمان با برگزاری این اجلاس، روسیه دست کم با 14 موشک کیف، پایتخت اوکراین را هدف حمله قرار داد. به گزارش اسوشیتد پرس، مقام‌های اوکراینی می‌گویند بر اثر اصابت این موشک‌ها 2 ساختمان مسکونی آسیب دیده و 5 نفر نیز زخمی شدند. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، در حساب توییتر خود بار دیگر از شرایط بد زندان قرچک انتقاد کرد و نوشت این زندان شکنجهگاهی با فشار مضاعف است. به نوشته آقای رحمانی، بعد از 3 روز که از تهیه داروهای مربوط به ریه، تنفس و قلب نرگس محمدی گذشته، هنوز داروها را به او ندادند. ماموران وزارت اطلاعات 23 فروردین 1401 با هجوم به منزل نرگس محمدی او را دستگیر کردند. یک مقام ارشد وزارت آموزش و پرورش از ممنوع شدن تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه خبر داد. محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، گفت تخصیص دبیر غیر همجنس در مدارس دوره اول و دوم متوسطه شامل همه مدارس عادی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و حتی مدارس غیر دولتی فاقد وجاهت قانونی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از مشکلات اجرایی چنین بخشنامه‌ای پرسیدم. نجات بهرامی:
به نظر من این طرح مثل بقیه طرح‌ها و اون برنامه‌هایی که معمولاً بعد از عوض شدن دولت‌ها هر وزارتخونه‌ای و هر وزیری به دنبال اون هست که یک رویه متفاوتی در پیش بگیره، معمولاً در دولت‌های اصولگرا این اتفاقات رو شاهد بودیم که یک مقدار سختگیری‌های مذهبی و ایدئولوژیک رو در محیط‌های آموزشی تشدید می‌کنند برای اینکه بگن یک تفاوتی با دولت قبل ما داشتیم و یک برنامه‌هایی رو در راستای حال اون خلوص فرهنگی و ایدئولوژیکی که معمولاً مد نظر مقامات بالای نظام ما به مرحله اجرا در آوردیم.
البته عذر میخوام آقای بهرامی، ببینید محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش که این رو اعلام کرده میگه که این بخشنامه به استناد ماده 3 آیین نامه اجرایی مدارس هست که سال گذشته تصویب شده، بنابراین در واقع یک آیین نامه هستش که به تصویب رسیده و قرار هستش که به هر حال بر حسب جنسیت کارکنان مدارس اجرا بشه. شاید این رو دیگه نتونیم توی اون تصمیمات آنی یک دولت بگذاریم.
ببینید بحث تفکیک جنسیتی از ابتدا در آموزش و پرورش یک مسئله بسیار جدی بوده و اصولا تفکیک جنسیتی طبق قانون و طبق آیین‌نامه مدرسه حتی به سال گذشته هم مربوط نیست، از سالهای پیش بوده. اما چرا برخی آقایان معلم در مدارس دخترانه تدریس می‌کردند؟ این به خاطر در برخی رشته‌ها مثل رشته ریاضی و تجربی ما همیشه در مقطع دبیرستان و مخصوصا در درس‌های مثل ریاضی، مثل فیزیک و مثل شیمی ما معلم زن در مقطع دبیرستان تعدادشون به هر دلیل کمتر از تعداد معلمان مرد بوده و در نتیجه در مقطع دبیرستان که سالهای نزدیک به کنکور هست و یک حساسیت ویژه‌ای هم خانواده ها و اولیا و خود دانش آموزان برای آمادگی کنکور دارن، همیشه این رو داشتیم که معلمان آقا در مدارس دخترونه تدریس کردن. اما این یک مسئله عام نبوده، این یک قانون نبود، یک استثناء بوده و چاره‌ای جز به هر حال تحمل این وضعیت وجود نداشته، عرض کردم به خاطر کمبود معلم. اما اینکه ما دقیقاً یاد داریم در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شد، در دوره شخصی به نام خرشیدی که وزیر آموزش پرورش شد، همین مسئله و همین تبلیغات و هیاهوها برای اینکه هیچ معلم مردی نباید در دبیرستان‌های دخترانه تدریس کنه باز هم رسانه‌ای شد و باز هم درباره‌اش بحث‌های شکل گرفت و بعد از یک مدتی دوباره به فراموشی سپرده شد، چرا که زمانی که این سختگیری قرار اعمال بشه خب قبلش باید این مسئله کمبود معلم حل شده باشه که اصلا اون مسئله نیست که یک شبه و دو شبه حل بشه. اینه که زیر ساختا و اون بحث نسبت معلمان مرد و معلمان زن نسبت به جمعیت دانش آموزی اصولا اجازه این رو نمیده و من فکر می‌کنم این طرح هم اگر بخوان خیلی سختگیری کنن، یعنی چنین برنامه‌ای که اعلام کردن، خب دانش آموزان دختر متضرر میشن و اون کیفیت آموزشیشون رو باید فدای به هر حال یک چنین تصمیمی بکنن. ولی من فکر میکنم اگر تجربه های قبلی رو مد نظر قرار بدیم بعد از چند روز دوباره به فراموشی سپرده میشه و موکول میشه به این که پس از این به بعد برای تربیت معلم زن در مثلا چنین مقاطعی و در چنین رشته هایی تلاش بیشتری بکنیم اما مثلا امسال و سال آینده رو استثناء قائل بشیم. این یک رویه‌ایه که معمولا توی تصمیم گیری های اداری و آموزشی وزارت آموزش پرورش یک رویه عجیبی نیست و بارها شاهدش بودیم.
خب اگر بخوان حالا پافشاری بکنن بر اساس دستورالعملی که میگن که آیین‌نامه اجرایی هست و باید اجرا بشه، اون وقت مشکلات چی هست؟
خب مهمترین مشکلی که بعد از تصویب حالا قاطعانه فرض رو بر این بذاریم که به صورت قاطع این تر و این بخشنامه قرار اجرایی بشه، مهمترین مسئلهش خب به نظر من یک تبعیض آموزشی در شهرهای کوچک بین دختران و پسران دبیرستانی هست، یعنی تبعیض به ضرر دختران دبیرستانی که اتفاقا درس‌های حساسی رو که معمولاً آقایان تدریس می‌کردن اینها رو از دست میدن، در کنکور رتبه های ضعیفتری رو احراز میکنن و علاوه بر این به صورت کلی هم خب این درس هایی که در دبیرستان ها به هر حال توسط دبیران مرد تدریس میشد به خاطر فقدان به هر حال یک جایگزینی برای اون مجبورن با یک کیفیت بسیار پایین تری یا توسط دبیران غیر مرتبط تدریس بشه و یا به نوعی اینها رو به هر حال زمان رو از دست بدن، وقت کشی کنن و به نوعی بگذرونن که در نهایت افت شدید کیفیت آموزش در دبیرستان های دخترانه رو به دنبال خواهد داشت، در حالی که ما در مدارس پسرانه شاهد چنین ماجرایی نیستیم و این خودش به هر حال یک تبعیض بسیار مغرض و آشکاری هستش که به نفع دبیرستان‌های پسرانه و به ضرر دانش آموزان دختر در مدارس کشور اتفاق میفته و به هر حال تأثیر مهمی هم در سرنوشت آموزشی اونها یا قبولی اونها در دانشگاه خواهد داشت.
بله، گفتگویی بود با نجات بهرامی. اما طرح و پروژه خانش عنوان یک سلسله برنامه‌های نمایشی است که همچنان از سوی گروه تئاتری سام در لندن به صورت مجازی اجرا می‌شود. سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر سرپرستی این گروه را در دست دارد و در حال حاضر نمایش شاهلیر اثر ویلیام شکسپیر را با شرکت 17 بازیگر از داخل و خارج ایران از طریق زوم ارائه کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
شاهلیر و یا لیر شاه یکی از معروفترین آثار تراژدی ویلیام شکسپیر است که پیشینه ای بیش از 400 ساله دارد و داستان آن درباره پادشاهی به نام لیر است که قصد دارد از سلطنت کناره‌گیری کند. از این رو از سه دخترش می‌خواهد علاقه قلبیشان را نسبت به پدر ابراز کنند. دو دختر بزرگ برای آنکه بر جای پدر بنشینند دست به چاپلوسی می‌زنند، ولی دختر کوچکتر عادت به گزافه‌گویی ندارد و دیدگاهش را نسبت به پدر به صراحت بیان می‌کند. این حقیقت خشم پدر را به دنبال دارد و در نتیجه سرزمین زیر حاکمیت خود را میان دو دختر بزرگتر تقسیم می‌کند. کمی بعد این دو دختر پدر را بیرون می‌کنند و آنگاه برای تصاحب کامل قدرت با یکدیگر درگیر می‌شوند. حال گروه تئاتری سام در لندن این نمایش را به صورت مجازی در 4 پرده اجرا کرده و سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر درباره چگونگی اجرای این اثر کلاسیک اینطور به رادیو فردا گفته:
من از آقای حمید دانشور که از پاریس زندگی میکنن و خانم مژگان معقولی که در تهران زندگی میکنن دعوت کردم که با من گروه کارگردانی درست کنیم و این نمایش رو با هم دیگه ببریم جلو. تنظیمش کردم برای اینکه روی زوم اجرا بشه و یه تجربیات جدیدی پیدا کنیم. یه چیزی که خیلی جالبه این کار بین المللی ماست که هممون از همه جا میتونیم با هم در تماس باشیم. هنرمندای بسیار خوبی هستن که در ایران دارن کار میکنن، مثل رضا حیدری، کودری. چون توی شاهلیرم 17 نفر کاراکتر داره و این کاراکتر از همه جای جهان به زبان فارسی دارن توی این نمایش با ما همکاری میکنن. داستانش هم هیچ وقت اصلا شکسپیر هیچ وقت تاریخ مصرفش نخواهد گذشت، برای اینکه خیلی مسائل انسانی، بشری، سیاسی رو به شکل بسیار زیبایی مطرح کرده و خب داستان شاهلیرم معروف دیگه. تو 4 شب سریال اجراش میکنیم، یعنی در آخر ماه جون اینجا از 29 یه قسمت چه اجرا میکنیم، 30 یه قسمتشو، بعد اول جولای یه قسمت و قسمت 4 و 2 جولای اجرا میکنیم. بعدش هم نقد و بررسیه که نظر دوستانی که میان برنامه رو میبینن رو بدونیم که چی فکر میکنن راجع به این نوع نمایش، برای اینکه برای ما خیلی لذت بخش این تجربه و خیلی کنجکاوی منو تحریک کرد از همه جای دنیا این رو ببینیم. کافیه بریم روی زوم، مثل اینکه وارد یه سالن شدن نمایش رو مستقیم میبینن. امیدواریم که ما هم بتونیم این رو دنبال کنیم، این خودش یه نوع تئاتری بشه و ما رو همینجوری با هم دیگه در ارتباط نگه داره.
یارو کمانش را مثل دیلم به کار میگیرد، انگار بزاز که پارچه گز میکند. نگاه کنید، نگاه کنید، یک موش، برای چه یک موش صحرایی از زندگی برخوردار باشند، ولی تو هیچ نفس نکشی.
بگذار من همچنان به وفاداری در برابر چشمت بمانم.
به آپولون قسم.
ناروا به خدایان قسم میخوری به آپولون قسم.
در این باره بعدا فکر خواهیم کرد، باید کاری بکنیم، آن هم هر چه زودتر.
در نمایش شاهلیر اثر معروف ویلیام شکسپیر 17 بازیگر از داخل و خارج ایران نقش آفرینی کرده و گروه سام به مدیریت سوسن فرخ‌نیا پس از نمایش شاهلیر قرار است به زودی اثر کلاسیک دیگری را به صورت آنلاین و از طریق زوم ارائه کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.